نور رسول خدا هیدر کرم.
دوره آموزشی این سال قدیرستان با عنوان قدیر در عصر غیبت امام زمان علیه السلام تعیین شد.
روی افلاک نور خیر نصاب.
قدیر رو قبول داشتن تو عصر غیبت اصلا اثری داره یا اثری نداره؟ اگه اثری داره اون آثار چی هست؟
عالم زر بود و عرضگاه ولایت.
در زمان غیبت به برکت قدیر همه اون چیزی رو داری که اون اهالی حضور امام داشتن و بالاتر،
که علی دوست بود اهل خدا بود.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام. یکی دیگه از جلوه های قدیر در عصر غیبت که جلوه های شاید ریز و درشت زیادی باشه، اگه دقت داشته باشین من دارم درشتاشو میگم، بقیه رو دیگه خودتون میتونید در واقع کشف بکنید. مسئله توسل به معصومین و در واقع تقابلش اعجاز معصومینه. خب ما میگیم شما با 12 امام قدیر میتونی صحبت کنید، اما یه مسئله فراتر از این هست و اون این که شما به 12 امام قدیر میتونی متوسل بشی. شما توی دعای توسل کلمه خیلی ظریفه، میگی یا حجت الله علی خلقه. دعای توسل دعای اعتقادیه ها، جدیه، یعنی یه وقت حالا آدم میگه یا امام رضا حاجت منو بده، یه وقت میگه یا حجت الله حاجت منو بده. اومدم پیش کسی که تو وصلی به اونجا، حواسم هست پیش کی اومدم. یا حجت الله علی خلقه چی؟ انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الالله. یعنی من میخواستم رو به خدا کنم، دیدم من چیش خدا کجا، من اومدم شما رو پیدا کردم، اومدم و استشفعنا، خواستم بین من و خدا یکی باشه، یه خواهشی بکنه، خدا حرف ما رو حاجت ما رو قبول کنه. هی دنبال گشتم دیدم غیر شما کسی ندارم اصلا. و توسلنا، حالا این تعابیر همش یه چیزه ها، و این که توسلنا این دیگه در واقع حرف آخره دیگه، یعنی من برای این که توسلنا با سینا با سات نه، یعنی وصل نه، بلکه به معنای این که من برای این که چنگ بزنم به دامن خدا، هر چی نگاه کردم دیدم غیر شما کسی رو وقت بکر. یعنی در این اندازه قدیر تو زمان غیبت برای ما خاصیت داره که ما هر وقت با خود خدا کار داشتیم، از طریق این 12 امام میریم در خونه خدا و اینا هم همیشه آمادن که ما بچسبیم به دامنشون بریم به سمت خدا. بی مقدمه این داستان خیلی برای خود من چسبنده بوده و اینجا جاشه مثال بزنم که یه آدم قدیری چی داره برای مشکلات زندگیش، برای عرض توسل به درگاه خدا، که هیچ کی اونو نداره. تقریبا 5 سال پیش بود که توی همین پیاده روی 40 یه خانم شاید اینجا گفته باشم یادم نمیمونه، فرانسوی رو میبینن که ایشون هم جزو پیاده ها داره میره. خیلی جلب توجه میکنه که خب این آدم چه ربطی به اینجا داره و به چه مناسبت مثلا چی شده پاش به اینجا کشیده شده. طبعا میرن دنبالش که سوال کنن که شما به چه مناسبت، ما بالاخره عشق الحسین اجننی شدیم، شما کجا اومدیم؟ میگه که من داستانم طولانیه ولی داستان من از همینجا شروع شده، همینجا که الان دارم پیاده میرم. این داستانو میگم حالا اگه قبلا هم از من شنیدین با دقت گوش کنین، من میخوام نتیجه بگیرم مقایسه کنم. میگه که من اون سالی که صدامو ریختن فراری دادن توی فرانسه هم فراخوان دادن که هر کی میخواد مثلا تو این لشکر شرکت کنه بیاد اسم بنویسه. منم خب اونا که زن و مرد ندارن دیگه، منم شرکت کردم، اسم منم نوشتم. وقتی اومدم جزء اون لشکر وارد عراق شدیم، پست من افتاد سر راه کربلا نجف. بین کربلا و نجف هر مثلا چند کیلومتری تانکی رو مستقر کردن و 3-4 تا سرباز روی اون تانک پست میدادن. یکی از این تانکا که تو این مسیر بود من بودم و 4-5 تا سرباز دیگه از کشورهای دیگه، مرد زن بالاخره قاطی هم دیگه روی اون تانک بودیم. حالا این زن فرانسوی اومده پیاده روی اربعین، ببین چی داره میگه. یعنی همین یه قصه زیاده ها، من همین یه دونه دارم میگم تا شما از روی این معیارها بدونیم ما چی داریم دیگران چی ندارن. خلاصه میگه من روی این تانک هر روز میشستیم، ماشینا میان میرن، ایام پیاده روی نبوده ها، جاده است دیگه، مردم میان میرن، مواظب جاده بودیم که بالاخره کسی خطایی چیزی خواست بکنه مثلا با تفنگ بزنیمش. تا اینکه یادتون میاد اون سالی که صدام رفت یه دفعه مردم عراق ریختن برای پیاده روی اربعین و طوری شد که خود این سربازای خارجی ماتشون برده بود که این چه قصه ایه، اینا کیان دیگه، چیکار دارن میکنن. و خلاصه ما یه وقت دیدیم که این جاده بین کربلا و نجف جمعیت مثل سیل دارن میرن. و ما از نظر خودمون خیلی حساس نشدیم، اروپایی هم طرز فکرشون اینطوریه دیگه، به ما چه، اینا یه ملتی هم برای خودشون یا آداب و رسومی دارن اجرا میکنن، هر کار میخوام بکنن فقط مشکل ایجاد نکنن. ما همچنان سر پستمون بودیم و این مردم هم طبعا میومدن میرفتن و منم اونچنان چیزی نداشتم، یعنی حساسیتی به این مطلب نداشتم. حالا همینقدر که فرمانده همون گفت خبر خاصی نیست، ما رفتیم سر کار خودمون. تا اینکه خب ما اون بالای تانک نشستیم و این جمعیت هم میرن دیگه، یه وقت چشمم افتاد دیدم یه خانومی داره میاد جز این جمعیت. به رسم زنهای عرب یه بخچه‌ای رو گشته رو سرش و دست یه بچه‌ای رو هم گرفته، یه بچه‌م تو بغلش، با این حال که یه باری رو سرش و یه بچه‌م تو بغلش و یه بچه‌م تو دستش، اینم جز پیاده‌ها. حالا به اقتضای این که من زن بودم و اونم زن بود و این منظرش برای من یه مقداری غیر عادی اومد که حالا اینا پیاده میرن، اینو نگاه کن با این بار و با این بچه تو بغل، اینم داره پیاده میره، بپرم پایین برم خلاصه توسط مترجم یه سوالی این بپرسم. اومدم پایینو اومدیم مقابل این زن، گفتیم که ببینم شما، حالا مثلا یه آدمی که خارج از دین ما باشه نمیدونه که چه خبره، که گفت ببین از این زن پرسیدم توسط مترجم که ببینم تو با این بار و این مثلا کجا داری میری؟ گفت که من کربلا میرم. گفتم که از کجا میای؟ گفت از بصره میام. گفتم یعنی تو 600 کیلومتر راه همین شکلی اومدی؟ گفت آره. برای من قابل هضم نبود که این آدم یعنی 600 کیلومتر بار رو سرش، بچه به بغلش، یه بچه هم تو دستش، یه زن، این راهو گرفته داره میاد. گفتم تو خسته نمیشی دیگه؟ آخر شعورش اینه دیگه، چه میفهمه چه خبره؟ گفتم خسته نمیشی؟ گفت که نه، برای این که دارم به زیارت یه آقایی میرم که میدونم منو بی جواب بر نمیگردونه، پس خسته نمیشم. گفت این زن رفت و ما هم رفتیم سر پستمون، اما حرف این زن 24 ساعت مغز منو میخورد. این چی گفت؟ 600 کیلومتر پیاده اومدن با این وضع. حالا اگه میگفت که من دارم میرم زیارت ثواب داره، انقدر به من سنگین نمیومد. اما به این سفتی گفت دارم میرم پیش کسی، پیش کسی، یعنی دارم میرم پیش خودش، نمیرم قبرشو دست بمالم، دارم میرم پیش خودش و حاجتمو میده و میام. پس این با اونجا ارتباط داره، این سیمش وصله با اونجا. مسئله ثواب و روز قیامت نیست، همین الان داره نقد نتیجه رو تحویل میگیره. خیلی به مغزم از کردم. حالا اون آدمایی که تو دین ما نیستن نمیتونن این چیزا رو حذف کنن. خیلی به مغزم فشار رو بردم که این چی بود ما امروز دیدیم، این چه موجودی بود من به چشم در اومد. ولی بعد 24 ساعت دیگه حوصله نداشتم زیاد فکر کنم، شستم گذاشتم کنار، بودم ولش کن، به ما چه مربوطه، آدم دیگه، حالا هر کی حالی داره. یادم رفت، خودم هم یادم رفت، گذشت. یک سال مأموریت من تمام شد، به قول ما تصفیه حساب کردم، برگشتم فرانسه سر زندگی معمولی روزمره خودم. چند سالی از این ماجرا گذشت، چند سالی، تا کم کم توی سینه هام احساس ناراحتی کردم. دکترهای فرانسه خودشون مجهزترین کشورهای اروپاست دیگه، انواع عکس و نمیدونم مداوا و هرچی که بلد بودیم. خلاصه کار به اینجا رسید که دکترها متفقا گفتن که شما برای اینکه این مریضیت زیاد پیشروی نکنه باید سینه های تو رو ببریم، و برای من وقت گذاشتن که مثلا فلان روز بیمارستان ساعت 8 صبح آماده باش و دکترام اونجا آمادن که این کار جراحی رو شما انجام بدن. تا مثلا اون شبی که صبحش من است بریم جراحی، من دیگه خیلی آشفته شدم. خب به هر حال یه زن و این که بخوان سینه هاشو ببرن طبعا، و اضافه بر این که میدونه که سرطان داره و این داره سرایت میکنه، یه من از این مسئله که صبح برم بخوابم و این عمل رو روی من انجام بدن، اون شب خیلی به هم ریخته بودم. هر راهی که شما فکر بکنی من تا صبح فکر کردم و خواب تو چشم نیومد. گفتم میرم آمریکا مثلا، میرم لندن مثلا، جاهایی که مثلا. بعد گفتم نه، فرانسه هم بهترین دکترها داره، حالا چه فایده داره مثلا اینا این همه عکس گرفتن، اگه این مسئله نبود که نمیگفتن. حالا آمریکا رفتن که چیزی دیدم این راه نشد. گفتم که خب من مثلا برم هندوستان دکترای اون مدلی مثلا مرتضا فلان از این حرفا، ذهنم اومد اونا من چیزی نشنیدم، تجربه کجا میخوام پاشم الان چجوری برم. تا صبح با خودم کلنجار رفتم، پیچیدم به خودم که این اتفاق رو من اگه بیفته خیلی سنگه، چطور میشه من صبح بشه و از این که سینه هامو ببرن مانع بشم و بتونم از این راحت بشم. تا صبح خواب چشم نیومد. یه مرتبه یاد اون زن بصری افتادم. چند سال گذشته، 5 سال اون تاریخ گذشته، یه دفعه گفتم اون زن دهاتی بصری یه چیزی گفته، گفت میرم و دست خالی نمیام. اون دروغ نمیگه، یقین دارم که راست میگفت. 600 کیلومتر رو بی خود را نمیاد، همونطوری که تو اتاق خودم 2 ساعت مونده به عمل جراحی. گفتم آی کسی که من تو رو نمیشناسم، ولی میدونم که اون زن بصری دروغ نمیگفت. اگه منم شفا بدی، همون کاری رو که اون میکرد منم میام میکنم، منم میام به زیارتت پیاده. نمیدونم من کی هستی، ولی میدونم هر خبریه اونجاست. گفت اینو گفتم و خوابم برد. اصلا سر ساعت بلند شدم، دکترها منتظرن، اسممو نوشتن، نوبت، پاشدم رفتم بیمارستان، ولی دیدم درد سینم دیگه نیست. گفتم مثل این که اون آقایی که نمیشناسمش یه کاری کرده. گفتم که آقای دکترها، آقای جراحا، با پول خودم یه دور دیگه عکس از من بگیرین، مثلا سونوگرافی بگیرین، هر کاری که میکنین یه دور دیگه منو تحت خلاصه نظر قرار بدین، ببینین من حالم انگار فرق کرده. گفتن بابا هر کی میاد برای عمل اینجوری میترسه از این حرفا میزنه. گفتم نه شما چیکار دارین، مثلا نمیخوام، اگه میخواین من یه دور دیگه میخوام که امتحان کنین. خلاصه اینا تمام این بساط عکس و فلانو گرفتن. دکتر با تحیر گفت آه این دوتا عکس، هیچ آدم ناشی هم نگاه کنه میفهمه که اینجا یه چیزی هست اینجا هیچی نیست، برو اصلا بخوایی هم ما دست بهت نمیزنیم، تموم کارت. منم بلیط گرفتم از فرانسه اومدم بغداد، از بغداد اومدم نجف، دارم میرم به دیدن آقایی که هنوزم نمیشناسم کیه، فقط میتونم که تو راه دور جواب منو داد. هیچ کی تو این دنیا نبود جواب منو بده، منو از اون مرض خلاص کنه، اما یه نفر بود که صدای منو شنید. این نکتهشو میخوام به شما بگم. ببین یک نفر که قدیر رو داره وقتی که کارش مشکلش پیش میاد یه نفر رو داره برای توسل، این دلش مطمئنه، حاجت پیش اومده میرم در خونه حضرت زهرا، میرم در خونه امام حسین. حالا ما اگه میریم در خانه حضرت ابوالفضل یعنی امام حسین دیگه، یه بساط دید، چهار تا بساط که نیست که، میریم در خانه علی اصغر همون امام حسینه، میریم در خانه علی اکبر، زینب کبرا، اینا همه یه بساطه. خب این جایی برای توسلش و مشکلاتش تو زمان غیبتی که وحشتناکه داره، والا بلا بقیه ندارن. اون فرانسوی هم آخر میاد میبینه این چی کار داره میکنه، این کجا رفته، این کدوم در رو پیدا کرده، خودش دری برای رفتن نداره، صبح میخواد بره جراحیش بکنن، همه فکراش هم میکنه به جایی نمیرسه. یه پیرزن قدیری بهش راهو نشون میده، میگه میخوایی باشه بیا، حرفم نزده با کارش نشون داده، با همه پیاده رفتن خالی خالیش بعد 5 سال دل اون وقتی دنیا رو میگرده یاد این آدم. از اینا زیاده ها، من یه مثال زدم. منظور یکی از جلوه‌های قدیر در عصر غیبت مسئله توسل 24 ساعته به درگاه اهل بیت تو هر مشکلی، تو هر حاجتی. یعنی فقط مسئله نیست که گیر کرده باشی به مریضی، پول می‌خوای، میگه خدایا من تو پول می‌خوام، میری در خونه آقای امام حسین پول می‌گیری، میخوای در خانه من رو امیرالمومنین پول میگیری، میری در خونه امام زمان پول میخوای، اون یکی ازدواج میخواد، اون یکی خونه میخواد، اون یکی ماشین میخواد. تا اونجا که آقا شما اصلا یه ماشین داری خیلی قشنگی، خدای من ماشین این بهتر میخوام، میگی خب یه ماشین بهتر میخوام، پا میشم 40 روز نماز امام زمان میخونم، من خدا میگیرم چه عیبی داره؟ شما یه چیز حرام که نمیخوای، چیز حلال میخوای، خیلی خوب، یه چیزی هم داری، خیلی هم حالت خوبه، میخوای بهتر از این بشه، راه تا اینجا بازه. خب ببینم ما دیگه چی طلب کاریم از ائمه دیگه، از امام زمان اگه الان زنده بود اینجا، میگم اگه الان حاضر بود اینجا جلوی ما بود، ما دیگه چی بنا بود بخوایم که به ما نداده؟ شما تو امر دنیاتم هر مدل دوست داشتی، لازم نیست گریه کنی، لازم نیست گیر کرده باشی الان با مثلا اضطراب رو به گلوت رسیده، نه خیر، آقا دنگت گرفته، یه دفعه میگی من الان یه مثلا میگم خونه 100 متری دارم، میخوام برم از امام حسین، از امام زمان توسل کنم یه خونه 200 متری بهم بده، به جایت هم نونت کم نیست، آبت کم نیست، همه چی سر جاشه، به این راحتی بلند میشی میری 40 روز زیارت عاشورا میخونی، حاجتتو میگیری، یه هم مینی برات درست کرد، از این ور اون ور خونه حرام خریدی. نیست کمه؟ بین شما کسی هست که این چیزا تو زندگیش نباشه؟ ببین ما چی داریم، ببین سر کدوم سفره نشستیم، سر کدوم غیبت. بابا برو کیفتو بکن، نمیگم کدوم غیبت، یعنی میگم یه غیبتیه که واقعا جوری هوای ما رو دارن که یعنی آب تو دلمون تکون نمیخوره، همین راحتی رو به این قشن. همیشه هم طلبکاریم، همیشه هم میگیم کمه اون کمه اون کمه، دنبال بهتریم. خب اینم بنویسیم که چیزی جا نمونه تا من این احادیث رو براتون بخونم. از جلوه های قدیر در عصر غیبت مسئله توسل به امامان قدیر در هر شرایطی و برای هر حاجت شرعی که میگم یعنی خلاف شرع نباشه، هر حاجت شرعی این ارتباط بین خدا و خلق در حوائجشان توسط معصومین فقط در سایه قدیر است. وقتی ماشاءالله همه شنیدین که ارمنیا، یهودیا، بت‌پرستا، من با چشم خودم تو هند بت‌پرستا رو دیدم که من واقعا فکر میکنم که مثلا چیکار کنم بره برای بتش غذا پخش کنه، اما میفهمه که برای حضرت ابوالفضل میشه غذا پخش کنه، میاد اونجا غذاش هم میاره اونجا پخش میکنه. یعنی اینقدر لااقل میفهمه که اگه در راه باطلی هم میره دیگه الک پول خرج نکنه برای باطل، پولشو بیاره جای درست خرج بکنه. امام صادق سلام الله علیه فرمودن والله لا، دیگه همه ادبیات بلدی نیگه تأکیدات، والله لا انا ارحمو بکم منکم به انفسکم. یعنی چی؟ من این حدیث ها رو برای چی جمع کردم؟ ما داریم جلوه های قدیه در عصر غیبت رو میگیم، یه وقت نمونه میگیم، یه وقت اون فضای حاکم بین امام و مأموم رو میگیم. امام صادق میفرماید به خدا قسم ما اماما، نفرموده من، همه اماما مهربون ترین نسبت به شما از خود شما. شما راجع به بچه همیشه اینو میگی دیگه، میگه بچه جون من نسبت به تو از تو هم مهرب، از خودت هم مهربون ترم، بعدی طوری که نمیخوام که. ائمه علیهم السلام به عنوان امامان قدیر بدون اینکه وارد جزئیات بشیم در بس به ما این قولو دادن که شما مثل بچه های ما میمونید، ما انقدر نسبت به شما مهربونی، ما خیالتون راحت باشه شما رو ول نمی کنیم، شما رو به حال خودتون نمیذاریم، نمیذاریم بیفتین تو چاله. این حدیث رو من بنویسم، والله لا انا ارحم بكم من انفسكم. ترجمه میخواد؟ نمیخواد؟ نمیخواد؟ نمیخواد. بهار 47 صفحه 78 یه حدیث. حدیث بعدی رو همه تون بلدین. قال امام المهدی علیه السلام انا غیر مهملین لمراعاتكم ولا ناسین لذکركم ولو لا ذالک لنزل بكم اللداء واستلمتكم كم الأعداء. اینم بهار جلد 53 صفحه 175. خب این حدیث باز نسبت به اون حدیث قبلی پر محتواتر و با ظرافت بیشتره. فرمود انا غیر مهملین لمراعاتکم، جلبه های قدیر در عصر غیبت، ما تو عصر غیبتیم بدون اینکه خبر داشته باشی بدون اینکه از نزدیک شاهد باشی یه آقای قدرتمندی اون بالا نشسته میفرماید اولا خیال نکنید که ما همینجوری امامیم، نه، الامام کالام الشفیق، مثل مادر مهربون یه لحظه بچهش نمیتونه غافل بشه. ما مراعات و مراعات فارسی نیست، مراعات عربی یعنی مواظبت، مواظبت از شما رو نسبت بهش بی تفاوت نیستیم. مهمل یعنی کسی که یه چیزی می به من چه توجه بهش نداره، نه خیر، اتفاقا همش حواسمون به شماست. یه نفر اومد پیش امام صادق، حضرت فرمود ما اصلا غیر شما کسی رو نداریم، ما به شما احتیاج داریم، بغلتون کنیم، از شما نباشیم ما بریم سراغ سنی ها، بریم سراغ یهودی ها، بریم سراغ یه عده زیر آسمون خدا دور ما جمع شدن، همین شما شیعه ها هستین، مطمئن باشین شما رو تنها نمیذاریم. انا غیر مهملین لمراعات ولا ناسین لذکرکم. فرماید میشه شما شیعه ما باشید، ما شما رو یادمون، شما یادتون میره، شما اب نداره، بشر دیگه یادش میره، ما همیشه امام زمان یادمون که نیست، اما ما یادمون نمیره، شما هم یادتون بره ما یادمون نمیره. ولا ناسین لذکرکم، نمیفرماید که مثلا ولا ناسین لکم، اصلا یاد شما، مثلا دیدی یه نفر سه تا بچه داره، آخ اون بچه‌م الان رفته تو ماشین مسافرت تو جاده، ان شاءالله حالش خوب باشه، جا درست ران خوابش نبره یهو، و طوری یاد این یکی بچه‌ش میفته، یه ها این مثلا تو اداره است، خدا کنه اونجا کارش گیر نکنه، اون یکی اونم یه تجارتی داره، خدا کنه سود، دائم این بچه‌هاش تو مغزش داره میچرخه، هی برای این دعا میکنه، برای اون دعا میکنه، برای این دعا میکنه، برای اون. ولا ناسین بعد میفرماید که میخوای بفهمی راست میگم یا نه، میخوای علامت بهت بدم. آی شیعه میدونی بین چقدر دشمن زندگی میکنی، خودت خبر نداری، وهابی یه جور، نمیدونم کمونیست یه جور، چه ماتریالیست یه جور، ماده پرست یه جور، شما یه دور براتون نگاه کنی همه دشمن هم. شما این وسط تنها موندی، فکر نمیکنی کی شما رو نگه میداره؟ یعنی شما ها صبح پا میشین تا شب این مواظب خودتونین، کجا مواظب خودمونیم؟ ما همه میایم کارامونو میکنیم، شب میشه صبح میشه، شب میشه صبح، خبر نداری که لولا ذالک لنزل بكم اللداء، گرفتاری ها میریزه سرتون، و سلامتکم الاعداء، دشمن ها یه مشتتون میکنن، مچالتون میکنن، اونه که ما رو نگه داشته. شما از جلوه قدیر تو عصر غیبت دیگه چی میخواستی؟ یعنی شما توی عصر وحشتناکی داری زندگی میکنی، با همه خیال راحتی که داره میبینی زندگی میکنه. چطور؟ اون آغاز که میفرماید ما مواظب شماییم، اگه نبود هم دشمنا هم گرفتاریا. یعنی خیلی از گرفتاری ها رو بدون اینکه حال دشمن رو فکر کنی، خود آقا امام زمان جلو جلو دست به دعا بر میداره، میگه خب این روایت چقدر عجیبه. فرماید آقا موسی بن جعفر سلام الله علیه دید که شیعیان در اون زمان در اثر افشای اسراری که نباید به دیگران بگن مستحق عذاب شدن. بها رو ببینید، نزدیک بود که عذاب بر سر شیعه نازل بشه به خاطر جرم خودشون. موسی بن جعفر گفت خدایا من زندانو میخرم عوض شیعه ها، اونا رو عذاب تو سرشون نفرست، من به جاشون برم زندان. کجای کاری؟ راجع به کی داری صحبت میکنی؟ ببین چه خبر، حالا امام زمان من و تو چقدر پشت سر با خدا داره حرف میزنه، هر روز در باره ما شیعه ها، حضرت صادق سلام الله علیه فرمود تو اون یکی روایت باز فرمود هر روز نامه های عمل شما جلوی ماست، هی نگاه میکنیم اون چی کار کرد، اون چه غلطی کرد، اون چی کار کرد، هی میگیم خدایا ببخش، خدایا خودت رحم کن، خدایا به حسابشون نرس، خدایا تخفیف بده. اون اگه نبود الان خود خدا فعلا با ما خیلی حساب کتاب داشت. اونه که پشت سر بدونی که من و شما بفهمیم داره برامون دعا میکنه و بلاها رو ازمون دور میکنه. اینم یه حدیث. فرمود سوم در توقیع امام زمان علیه السلام قال امام المهدی علیه السلام، اینی لامانون لأهل الارض کما ان النجوم امانون لأهل السماء. بهار جلد 52 صفحه 93. من که این حدیث رو تا این لحظه نتونستم عمقش رو بفهمم. حضرت می‌فرماید ستاره ها امانن برای اهل آسمان. ستاره ها، من یه نفری امانم برای کل اهل زمین. یعنی اگه منو برداری لساخت الارض و به اهل ها. خب شما بفرمایید که جلوه های قدیر در عصر غیبت، یا این حرف درسته یا نیست. اگه درسته، اگه جلوه قدیر در عصر غیبت این باشه که خدا یه نفر رو گذاشته که بر فرض هیچ خاصیتی هم نداشته باشه، حداقل خاصیتش اینه که برش داری عالم متلاشی میشه، این کافی نیست؟ این کمه؟ این کم چیزیه؟ گفته بود ما که هیچی، کافران باید بیان دست امام زمان رو ببوسن که ممنونیم که خدا مثل تو رو گذاشته که زمین متلاشی نشه، مثل تو رو گذاشته که امان برای اهل زمین باشی، چه بهت اعتقاد داشته باشیم چه نداشته باشیم. اینم باز یک حدیث. 4. امام هادی علیه السلام، لولا من یبقا بعد غیبت، بله نمیخونم که لازمش، بله، من العلماء الدائین الیه و الدالین علیه و الزابین عن دینه به حجج الله، به حجج الله و المنقذین لزعفاء عباد الله من شرک ابلیس و مردته و من فخاخ نواصب لما بقی احد الا ارتد عن دین الله ولكنهم الذين يمسكون عزمة قلوب ضعفاء الشيعة احتجاج جلد 1 صفحه 9 اما اول احتجاج. خب فرمود که امام هادی علیه السلام فرمودن لولا من یبقا، بذار یه مقدمه بگم، این حدیث مال همه شماست که انشالله بخواید مبلغ قدیر باشین. این حدیث مثل حدیث قبلی نیست. حدیث قبلی می‌فرماید که انا غیر مهملین لمراد، خودشو میگه، خود امام زمان مواظب ماست، این وسط یه سری کارگر داره امام زمان، یه سری پادو و کفش جوف کن داره، اگه ما بتونیم اون باشیم. حالا این راجع به اون کف جوف کنای امام زمانه. میفرماید که من یه جاهایش حساس گذاشتم که توضیح بدم. لولا من یبقا بعد غیبت امام زمان، یعنی همین چیزی که ما الان داریم میگیم، یعنی میفرماید که اونایی که فکر میکنن در زمان غیبت امام زمان آی دست خالی موندیم، آی چکار کنیم، آی هیچی نداریم، اینجوری نیست. امام زمان یه کارگرایی داره، کم هم هستن ها، ولی با همونا نمیذاره کسی عقب بمونه، نمیذاره کسی کم بیاره، نمیذاره کسی بیخبر بمونه. لولا من یبقا بعد غیبت امام زمان من العلماء دائین الی. یک، وقتی میگیم دائین الی شما میدونید منظور شخص امام زمان که نیست، دین امام زمانه، دعوت میکنن به سوی امام زمان و دالین علی، راهنمایی میکنن به آقا امام زمان و زابین ان دینه. این خودش مفسر اون دوتا کلمه است، یعنی کسانی که چجوری کارگری میکنن برای خدا، کارگری میکنن برای امام زمان، مدافع دین واقعی خدا. دین واقعی خدا همون قدیره، یعنی همین که شما الان جمع شدیم برای قدیر و یاد بگیریم و بریم دفاع کنیم، تبلیغ کنیم، اسم قدیر همینجور بالا بمونه. دفاع کنندگان از دینش به حجج الله، یعنی اون چه که ادله قدیر، پشتوانه های قدیر بیاری وسط، و المنقذین لضعفاء عباد الله، میگه اینا بنده های خدان، اون نانجیبا، اون منحرفین از راه به درشون میکنن، اینا میشن منجی اون ضعفا. منقذ کسی که نجات غریق میگن، میرن تو دریا یا استخر مثلا کسی غرق میشه نجاتش میدن، نجاتشون میدن از دامهای ابلیس. یعنی شیطون روز از اون اول تا امروز بهتر از همه از روز قدیر میدونه که این قدیر راه جهنم و بس، این قدیر راه بهشت و مثل آب خوردن واکر اومده، دام گذاشته سر راه. و مردته، همونطور که امام زمان کارگر داره، شیطون هم کارگر داره، دار و دستش و من فخاخ نواسب. فخاخ هم باز به همون تله میگن، تله مثلا برای موش تله میذاری یا برای چی، تله رو میگن مثلا فخاخ، که نواسب میان برای شیعیان اینطوری تله گذاری میکنن. فرمود، از اون جمله های صرف و نحو هم جا داره یاد بگیریم، لولا، جواب میخواد دیگه، لولا اون کسانی که این کارا رو میکنن، لما بقی احدون الا ارتد عن دین الله. اگه اینا نبودن، نمیگم سرتو بالا بگیر زیادی، ولی همه من و شما رو داره میگه، ماها که به دفاع از قدیر اومدیم، فهمید اگه شما نباشین چیزی باقی نمیمونه، جارو میکنن میره. پس قدر خودتو بدون، پس خودتو در وظیفه‌ای که داری کم نکن، کم نذار، کم نبین. الا ارتد عن دین الله، کسی، ببین، لما بقی احد، کسی باقی نمیموند مگه از دین خدا میرفت بیرون. چون یه شیعه است، یه عده مدافع قدیر، یه دنیا دشمن با انواع کلک، یه عده با فسق و فجور، یه عده با شبه افکنی، یه عده با ارعاب وهابیگری و فلان و داعش و از این، یعنی همه رقم الحمدلله موجوده. حالا این وسط فرماید شما کارت نباشه، شما کفشا رو جوف کن، شما تبلیغ کوچولوتو بکن، بقیهش با من، من بقیه زحمت تو رو به نتیجه میرسونم. نگو من کجا، این همه دشمن کجا، چی از من، کار من به کجا میرسه. نه، حضرت میفرماید اگه اینا نبودن هیچ کی باقی نمیموند مگه از دین خدا، از دین خدا برمیگشت. یعنی مسئله ارتباط با خداست. فرمود ولکنهم الذین یمسکون عظمت قلوب ضعفاء الشیعه، اینا هستن که مثل من و شما میرن تو این ده، میرن تو اون استان، میرن تو اون شهر، یه عده رو جمع میکنن، ضعفای شیعه رو جمع میکنن، چهار تا حدیث از قدیر میخونن، داستان قدیر میگن، نمیدونم ارتباط قدیر رو با قرآن میگن، همین جوری این قلوب شیعه رو دستشون و کنار دین خدا نگه میدارن. انشالله که این حدیث در واقع باعث بشه که تو این کارمون قوی تر باشیم. من حالا برای این نخوندم، برای این خوندم که اون امام زمانی که پس پرده غیبته نترس، فکرشو کرده، نوکرم داره، اینقدر دست خالی نیست، اگه من لایق نباشم صد تا دیگر رو داره که براش زحمت میکشن. الان من و شما اینجا نشستیم، بعد از خیلی چیزا خبر نداریم. شما میدونید تو همه کشورهای اروپایی، این عراقی ها که مثلا این ماجرای صدام و فشارا پیش اومد، اینا بندگان خدا چه فشارایی کشیدن، اما به کشورهای مختلف دنیا رفتن، هر جا یه مش از این به اصطلاح کسانی که از دست صدام رفته بودن جمع شدن اونجا دور هم، پرچم شیعه رو بردن بالا و اصلا چقدر آدم اونجا شیعه کردن، حتی با توسلایی که داشتن اون مسیحی هم مریضش رو برد اونجا شفا گرفت. شما نگاه کن امام زمان چجوری نوکر داره، چجوری مبلغ داره، خودش بلده، ولی تو خودت مواظب باشی از این رده بیرون نیفتی، خبرت نشه که اون سر دنیا یه عده که حتی سواد نداشتن قدیر رو تبلیغ کردن، من و شما این همه سواد هنوز کاری پیش نبردیم. خدایا خودت ما رو در راه خدمت گذاری به این قدیری که صاحبش آن به آن مواظب ماست و صاحبش آن به آن پرونده ما رو میبینه بیشتر موفق بفرما. پروردگارا شرایط تبلیغ رو برای ما بیشتر میسر بفرما. پروردگارا قلب مقدسش رو از ما راضی بگردان. پروردگارا خیلی گفتیم زمان غیبتش مثل ظهوره، اما دیدنش یه چیز دیگه است. دیدار روی مبارکش رو نصیب ما بگردان. رحم الله صلی الله علی محمد و آله.